ساعت 18 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله خبری رادیو فردا. پیش از اون که سری بزنیم به اقتصاد جهانی در سال 2015 و بیشتر بشنویم از نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه، چند خبر رو مرور میکنیم. سخنگوی قوه قضاییه تبدیل قرار سعید مرتضوی از کفالت به قرار وثیقه را تکذیب کرد. محسنی ژه‌ای درباره محاکمه احتمالی سران معترضان به انتخابات 88 سخن گفت. و انفجار انتحاری در نزدیکی مقر پلیس اروپا در کابل یک کشته بر جای گذاشت. سخنگوی قوه قضاییه صدور قرار وثیقه برای سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی را تکذیب کرد. شماری از سایت‌های خبری ایران روز یکشنبه به نقل از وکیل یکی از شاکیان سعید مرتضوی خبر داده بودند که به دستور شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت سعید مرتضوی به قرار وثیقه تبدیل شده است. غلام حسین محسنی ژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز دوشنبه خود این خبر را قویاً تکذیب کرد. محسنی ژه‌ای همچنین گفت بخشی از نامه سرگشاده علی مطهری، نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه، کذب محض و قابل تعقیب است. محسنی ژه‌ای افزود در آینده نزدیک به این نامه پاسخ داده خواهد شد. آقای مطهری در این نامه از جمله نوشته بود که شورای عالی امنیت ملی حق ندارد افراد را برای مدت طولانی در حصر قرار دهد. به گزارش میزان خبر، خبرگزاری قوه قضاییه، غلام حسین محسنی ژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می‌شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عمومی اطلاع رسانی خواهد شد. سران فتنه عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی اطلاق می‌کنند. اما سایر خبرگزاری‌های ایران اظهارات محسنی ژه‌ای را شکلی مشروط بازتاب دادند. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفته است اگر روزی زمینه‌های لازم فراهم شود، محاکمه سران فتنه صورت می‌گیرد. خبرگزاری ایلنا نیز اظهارات آقای ژه‌ای را به این صورت برای خروجی خود فرستاده است که وی گفت در اولین فرصتی که زمینه محاکمه فراهم شود، محاکمه صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، وی همچنین گفته است تا زمانی که پرونده قضایی برای آنان تشکیل نشود، کیفرخواستی هم صادر نمی‌شود. انفجاری انتحاری بعد از ظهر دوشنبه در نزدیکی مقر پلیس اروپا یا یوپول در حومه کابل یک کشته بر جای گذاشت. یوپول در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که ظاهراً هدف کامیون حاوی مواد منفجره کاروانی از خودروهای متعلق به این سازمان بوده است. در این انفجار یک غیر نظامی افغان کشته و 5 نفر زخمی شدند. پلیس اروپا تأمین هزینه و آموزش 157,000 نیروی پلیس افغانستان را بر عهده دارد. روز دوشنبه انفجار دیگری نیز نزدیک فرودگاه بین‌المللی کابل رخ داد، اما تلفاتی به بار نیاورد. ارزش یورو روز دوشنبه به پایین‌ترین میزان آن در 9 سال گذشته معادل 1 دلار و 18 سنت رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان، انتشار گزارش‌های روز یکشنبه در آلمان مبنی بر اینکه خروج یونان از منطقه مالی یورو دیگر مانند 3-4 سال گذشته تاثیرگذار نخواهد بود، در کاهش ارزش یورو مؤثر بوده است. رسانه‌های آلمان روز یکشنبه دیروز به نقل از برخی وزیران کابینه آنگلا مرکل نوشته بودند که خروج یونان از یورو دیگر تابو نیست و قابل دار است. اما سخنگوی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز دوشنبه اعلام کرد که موضع آلمان در قبال عضویت یونان در منطقه مالی یورو تغییر نکرده است و آلمان همچنان خواهان ثبات و تقویت منطقه مالی یورو با همه 19 عضو آن از جمله یونان است. و فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان روز دوشنبه از دستگیری 12 نفر در ارتباط با قتل یک معلم و یک بسیجی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین رحیمی گفت در پی کشته شدن یک معلم و یک بسیجی در شهرستان سرباز، با اقدام های انجام شده در 3 روز گذشته، یگان های مربوط موفق به شناسایی و انهدام یک باند بزرگ تروریستی در جنوب شرق کشور شدند و 12 نفر را در این ارتباط دستگیر کردند. وی گفت این افراد در چند عملیات امنیتی دیگر نیز نقش داشتند. و اما سری بزنیم به اقتصاد جهان. اقتصاد جهان در سال 2015 با وجود نارامی‌های سیاسی در خاورمیانه و آفریقا و اپیدمی ابولا چه فرایندی را تجربه خواهد کرد و چه نرخ رشدی برای قاره‌ها و کشورهای گوناگون جهان قابل تصور است؟ بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
سال نو میلادی در حالی آغاز شده است که تلاطم در بازار نفت بسیاری از پیش‌بینی‌های درازمدت اقتصادی را دشوار می‌کند، به ویژه برای کشورهایی که درآمدهای نفتی در اقتصاد آنان پررنگ است. در حوزه کشورهای یورو، بحران یونان، این بار بحران سیاسی، اتحادیه اروپا را در برابر چالشی تازه قرار داده است. پس از بن‌بست در انتخاب رئیس جمهور جدید در یونان در روزهای پایانی سال 2014، برابر قانون اساسی باید پارلمان منحل و انتخابات زودرس برگزار شود. پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها اما حکایت از آن دارند که در انتخابات زودرس پارلمانی احتمالاً احزاب چپ مخالف سیاست‌های ریاضت‌کشانه اقتصادی اکثریت را به دست آورند و همان گونه که این احزاب اعلام کرده‌اند، ادامه فرایند اصلاحات اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا در یونان را ناممکن سازند. به همین دلیل اکنون در اتحادیه اروپا حتی درباره سناریوهای احتمالی خروج یونان از حوزه یورو هم بحث می‌شود. صندوق بین‌المللی پول که 3 سال پیش پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد جهان در سال 2015 با برون رفت از بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 از نرخ رشدی بالای 4% برخوردار خواهد شد، اکنون با تجدید نظر در پیش‌بینی‌های خود نرخ رشد اقتصادی در جهان را 3.1% در سال 2015 پیش‌بینی می‌کند. برابر این پیشبینی اقتصاد آمریکا در سال 2015 از نرخ رشد بالای 3% برخوردار خواهد بود. روسیه که در سالهای گذشته از نرخ رشد بالای 5% برخوردار بوده است، در حال حاضر با 2 چالش اساسی تحریم‌های اقتصادی به خاطر بحران اوکراین و کاهش شدید بهای نفت روبرو است. به هر حال روسیه احتمالاً در سال 2015 با کاهش نرخ رشد روبرو خواهد بود. خاورمیانه از یک سو با ناآرامی‌های سیاسی به ویژه در عراق، سوریه و یمن روبروست و از سوی دیگر کاهش مداوم بهای نفت اقتصاد نفتی کشورهای خاورمیانه را تهدید می‌کند. به رغم این شاخص‌های منفی، پیش‌بینی مجله اکونومیست از نرخ رشد احتمالی اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا این است که با رشد بیش از 4% پس از آسیا و آفریقا بیشترین رشد اقتصادی را خاورمیانه خواهد داشت. در ایران اگرچه کاهش درآمدهای نفتی به فرایند اقتصادی به شدت لطمه میزند، اما با توجه به اوضاع اقتصادی در چند سال گذشته، هر تغییر هرچند ناچیز هم در اوضاع اقتصادی به منزله رشد خواهد بود، هرچند که تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران نهایتاً با سرنوشت گفتگوهای هسته‌ای گره خورده است. پیش‌بینی‌های مجله اکونومیست حاکی از نرخ رشد 4.5% کشورهای قاره آفریقا است، هرچند که این رشد برای تک تک کشورهای این قاره یکسان نخواهد بود. آهنگ رشد اقتصادی چین برابر پیش‌بینی‌های مقام‌های چینی و نهادهای اقتصادی بین‌المللی در سال 2015 کمی کند خواهد شد و حول و حوش 7% خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی هند در سال 2015 هم حدود کمی بیش از 5% بماند. کشورهای آمریکای جنوبی متأثر از بحران اقتصادی در آرژانتین و ونزوئلا رشدی حدود 2.8% را خواهند داشت. پیش‌بینی‌های مجله اکونومیست حاکی از این است که اقتصاد کشورهای اروپای شرقی و ژاپن به ترتیب از نرخ رشدی 2.1% و 1.6% در سال 2015 برخوردار شوند و اروپای غربی با 1.4% کمترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را از آن خود خواهد کرد.
جواد کوروشی گزارش میداد.
در گزارش این هفته کارنامه به اخبار مربوط به خودکشی 3 تن از کارگران معدن آقدره در استان آذربایجان غربی پرداخته خواهد شد. با من بهروز کارونی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همراه باشید.
علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب رئیس قوه قضاییه سخنان او را درباره قانونی بودن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضاییه خواند. در بخش دیگری از نامه علی مطهری که در وبسایت شخصیش منتشر شده، خودداری قوه قضاییه از برگزاری دادگاه رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 مصلحتی خیالی و آغاز یک انحراف دانسته شده. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، استدلال او مبنی بر قانونی بودن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را برهانی سست دانست که به تعبیر او بنیادهای دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیز انتفاع ساقط می‌کند. روز چهارشنبه 10 دیماه صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی بر اساس آنچه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده گفته بود، حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و بر اساس مصالح نظام تصویب شده است.
ادعای را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. ما حضور داشتیم. بر اساس مصالح اون رو تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درستن هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید. نه اینکه مؤمن رو به بعد و فرو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
علی مطهری خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی می نویسد اگر استدلال او را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می تواند هر متهمی را تحت عناوین امنیت و مصالح ملی بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این به تعبیر او یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی. علی مطهری 8 دیما نیز در نطق علنی خود در مجلس رئیس قوه قضاییه را متهم کرد که در زمینه به تعبیر او فتنه تنها شعار می‌دهد.
جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه 10 دیما گفته بود میگویند که نظام و دستگاه قضایی جرأت ندارد که سران فتنه را محاکمه کند، اما پاسخ ما این است که دستگاه قضایی بسیار مقتدرتر از این است که از محاکمه سران به تعبیر او فتنه خوفی داشته باشد.
ما در محاکمه کردن هیچ مشکلی نداریم، هیچ خوفی هم از احدی نداریم. ما پرونده های اینها رو به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی میدانیم. ما در سر فرصت خودش و وقت لازم که مجوز داشته باشیم به حسب شورای عالی امنیت ملی این کارو خواهیم کرد. هیچ مشکلی وجود نداره. منتها ما احساس میکنیم مسئله رسیدگی قضایی نیست. اینها دوباره بساط ایجاد فتنه دیگری دارن، چون در اونجا نتونستن پیش ببرن از یک کانال و مسیر دیگری بخوان دنبال کنن که به حمدالله نظام مجال نخواهد داد.
علی مطهری نماینده مجلس در مقابل میگوید حق هر متهمی است که بخواهد حرفایش را به گوش مردم برساند، خصوصا در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در چند سال گذشته از اظهار نظر محروم بودند و در مقابل اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. این نماینده مجلس با اشاره به گفته‌های رئیس قوه قضاییه درباره امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام این مفاهیم را کشدار و قابل تأویل دانسته و در نامه خود نوشته با تمسک به این مفاهیم افرادی را قیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت محکوم کردن آغاز انحراف و زیر پا نهادن قانون اساسی است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. پیش از این هم در خبرها گفتیم که آقای محسنی رژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود بخشایی از نامه سرگشاده علی مطهری را کذب محض و قابل تعقیب دانست. آقای محسنی رژه‌ای افزوده در آینده نزدیک به این نامه پاسخ داده خواهد شد. علاوه بر این محسنی رژه‌ای از صدور قرار مجرمیت برای 3 متهم پرونده بابک زنجانی در بیش از 2000 صفحه خبر داده و گفته که برای این متهمان هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. به گفته آقای محسنی رژه‌ای در این پرونده تا کنون از بیش از 50 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق شده است. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. همینطور با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. کافیست در صفحه فیسبوک خودتون بعد از facebook.com این رو اضافه کنید facebook.com/radio.farda. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم الان فرصت دارم تا اعلام کنم. 2042-02-2112-2112. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.